بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که از عبارت مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه استفاده می شود که اگر ما وصیت تملیکیه را عقد دانستیم، در این فرع مورد بحث که کسی مالی رو برای دیگری وصیت می کنه، استطاعت حاصل نمیشه، به دلیل اینکه قبول واجب نیست. وقتی قبول واجب نشود، استطاعت هم حاصل نمیشه. اما اگر گفتیم وصیت تملیکیه ایقائه، اینجا استطاعت حاصله. برخلاف مرحوم سید در کتاب عروه، ایشون می‌فرمایند با وصیت استطاعت حاصل است، خصوصا اگر بگیم وصیت ایقائه و محتاج به قبول نیست. یعنی ایشون یک تعمیمی در مسئله دادن و در فتوا، یعنی میخوان بفرماین که وصیت تملیکیه سواء قلنا به انها عقد او ایقاءون، در هر دو فرض استطاعت حاصله. بله، همه اینا بعد از مرگ موسی. بله، تا قبل از مرگ موسی، موسی میتونه اصلا برگرده و به هم بزنه اون چه که وصیت کرده. به مجرد موت این وصیت لزوم پیدا میکنه. خب، چیا؟ حالا اون یه مطلب دیگری، اونم رو عرض میکنه. عرض می شود که این بحث رو الان باید اول حل کنیم تا بعد برسیم به اون مطلب. یعنی مطلب دوم اینه که خب آقا، اگر قائل شدیم به این که وصیت ایقائه و گفتیم الرد یکون و مانعا، آیا این می تواند رد کنه؟ بگه رد میکنم تا دیگه مستطیع نشم، یا نمیتونه رد کنه؟ مرحوم سید اونجا هم میفرماین لیس له الرد، حق نداره رد کنه. که اینجا مرحوم محقق عراقی حاشیه دقیقی داره که عرض خواهیم کرد. پس ما در این مسئله این دوتا مطلب باقی مونده و باید این دوتا مطلب رو تکلیفش رو روشن بکنیم. خب، فرمایش امام به حسب مبنا کاملا روشنه. اذا قلنا به این که وصیت عقد، قبول واجب نیست، پس استطاعت هم حاصل نیست. اذا قلنا به این که ایقائه، پس ملکیت حاصله، پس استطاعت حاصله. اما مرحوم سید وقتی میگه اگر عرض میشود که وصیت هم عقد باشه، چرا میگه اینجا استطاعت حاصله؟ رو فرض این که وصیت عقد باشه و متوقف بر قبول هست، هنوزم این قبول نکرده، چرا اینجا استطاعت حاصله؟ دلیل مرحوم سید چیه؟ خب ما عرضمون است که دلیلی نداره و این حرف درستی نیست. و اکثر موحشینم اشکال کردن که اگر قائل شدیم به اینکه وصیت عقده متوقف بر قبوله، اینجا دیگه استطاعت حاصل نیست، چون قبول رو هیچ کس واجب نمیدانه. یه وقت میگفتیم آقا اگر قبول واجبه، خب میگفتیم پس از آثار وجوب قبول این تحقق استطاعته. عرض کردم اکثر موحشین اشکال دارن بر فرمایش مرحوم سید، اما حالا بالاخره ما باشیم و خود سید، چی در ذهن شریف سید بوده که سید این مطلب رو مطرح کرده؟ اینجا ممکنه اینطور گفته بشه، بگیم مرحوم سید میخواد بفرماید دیگه وصیت تملیکیه رو فرض این که عقد هم باشه، این کمتر از اباحه لازمه نیست. دلیلش اینه، میگه چطور شما در اباحه لازمه اونجا استطاعت رو پذیرفتید؟ خب این وصیت کرده، تملیکیه هم هست، فقط باید او قبول بکنه، اما این کمتر از اباحه لازمه نیست. پس همانطوری که ما در اباحه لازمه مسئله استطاعت رو قائل شدیم، اینجا هم ما مسئله استطاعت رو باید بپذیریم. خیلی خوب، بله خیلی خوب، همونه. میگیم آقا در اباحه لازمه چرا میگید مستطیع؟ میگیم برای اینکه عنوان اندهو ما یهود جبه صدق میکنه، اندهو قدر علا ما یهود جبه صدق میکنه، همین عنوان در اینجا هم موجوده. بله، حالا الان عرض میکنم این رو. کمتر از، بله بله، نه ملکیت متزلزله نمیگیم، اباحه لازمه رو میگیم. بله بله، نه حالا بگیم دلیلی که مثلا شاید در ذهن سید بوده این است که چون در اباحه لازمه مرحوم سید قائل به استطاعت شد، امام قائل به استطاعت، ما هم قائل به استطاعت شدیم. چی؟ بله خب همین رو عرض میکنم، اشکالشو عرض میکنم. ببینید اینجا جوابی که از این دلیل داده میشه این است که آقا ما نحنفی درست مثل مسئله هبه میمونه. شما چرا ما نحنفی رو به اباحه لازمه دارید تشبیه میکنید؟ در باب هبه اگر یک کسی میگه آقا من این پول رو میخوام به شما ببخشم، نمیگه میخوام این پول رو ببخشم برای حج، میگه نه من میخوام این مال رو به شما هدیه کنم، هبه کنم، اما این پول به اندازه هست که انسان بتونه حج بره. اینجا همه فقها ها میگن قبول واجب نیست، همه میگن قبول واجب نیست. خب در ما نحنفی هم اگر گفتیم این وصیت تملیکی یه عقده متوقف بر قبوله، همانطوری که در باب هبه قبول واجب نیست، ما در اینجا هم باید بگیم قبول واجب نیست. برخی از آقایون گفتن آقا بین هبه و ما نحنفی یک فرقیه، و اون فرق این است که هبه در صورتی عقد است که قبولش بلافاصله بیاد. اگر بین ایجاب و قبول، امروز من گفتم من این مال رو به شما بخشیدم، شما فردا آمدید گفتید من قبول کردم، فایده نداره. باید بین هبه در ایجاب و قبولش فصلی نباشه. اما در باب وصیت ده سال پیش موسی وصیت کرده، امروز میمیره، فردا موسی له میاد قبول میکنه. فاصله بینشون ممکنه و اشکالی نداره. لذا خواستن یک فارق این چنینی بین ما نهنفی و بین مسئله هبه ذکر کنن. خب این جوابش این است که درسته این فرق وجود داره، ولی در اون جهت اصلی بینشون فرق نیست. یعنی همانطوری که هبه عقدون، منتها عقدون لا یجوز و تخلل بین الایجاب و القبول، وصیت عقدون یجوز و تخلل بین الایجاب و القبول، اما این فارق نمیشه. همانطوری که در هبه تا قبول نیاد استطاعت حاصل نمیشه و قبول واجب نیست، در مانحنفی هم همینطوره. در مانحنفی هم شما فرض گرفتید این وصیت تملیکی است، متوقفه بر قبوله، پس تا مادامی که قبول نیاد این استطاعت حاصل نمیشه و قبولم واجب نیست. هذا اولا. و ثانیا همین نکته‌ای که در ذهن جناب آقای دباغ بود، شما وصیت تملیکیه میایید به اباحه لازمه قیاس میکنید، در حالی که اونجا مسئله لزوم وجود داره. یعنی یه مالی برای کسی مباح شده، مبیح و اباحه کننده هم حق پس گرفتن این مال رو از او نداره. یک اباحه لازمه است. خب اباحه لازمه مثل ملکیت مستقره لازمه است. شما آمدید جایی که هنوز ملکیت اصلش محقق نشده و قبول نیامده، این رو قیاس میکنید به اباحه لازمه. لذا این مطلب مطلب تمامی نیست. پس حق با اونیست که کثیری از مهشین عروه ذکر کردن که جناب سید این چه فرمایش شما دارید که میگید آقا در وصیت تملیکیه استطاعت حاصل میشود مطلقا، چه بگیم عقد است و چه بگیم ایقاع است. این دلیل رو مرحوم آقای هاشمی خودشون در کتابشون آوردن و بیان و ردش همین بود که عرض کردیم. خب حالا مطلب دیگری که اینجا باید مورد بحث قرار بدیم این است که بنابر این که ما بگیم ایقاعه، مرحوم سید می‌فرماید که لا یجوز و لیس له الرد حینئذن. اگر گفتیم وصیت تملیکی ایقاعه، موساله حق رد کردن نداره. اولا در خود کتاب الوصیه این بحث مرحوم آقای خویی میگه یجوز له الرد، اما اون چی که جلوی ما رو میگیره چیه؟ اجماعه. لولا الاجماع ولو قائل به ایقاع هم بشیم اما یجوز له الرد. خب پس این مسلمه که لا یجوز له الرد، تسالم وجود داره، اجماع وجود داره. وقتی لا یجوز له الرد این مستطیعه. اما اینجا یه حاشیه کوتاهی مرحوم محقق عراقی داره و من مکرر عرض کردم اون در فقه طلبه اگر با حواشی عروه کار نکنه به جایی نمیرسه. رو حواشی کار کنید، نقاط اختلاف رو در بیارید، فقط برای مسئله گویی فتاوا رو از هم جدا نکنید که آه کی رأیش چیه کی رأیش چیه، او کاری نداره که. نکات علمی رو از این حواشی عروه استخراج بفرمایید. مرحوم محقق عراقی میفرماید که این که رد جایز نیست، هازا صحیحون علل قول به نقل. و الا فعل الکشف کما هو و ظاهر فی الوصیه فله ردها. ایشون می‌فرماید که این رد درش دو احتمال وجود داره. یک احتمال احتمال ناقلیت، یک احتمال احتمال کاشفیت. این که مرحوم سید مسئله لا یجوز و له الرد را مطرح کردن رو قول به ناقلیت درسته، اما اگر ما آمدیم اینجا مسئله کاشفیت را مطرح کردیم، بعد می‌فرمان کما هو ظاهر فی الوصیه، یعنی مبنای خود مرحوم عراقی مسئله کاشفیته، فله ردها. حالا ببینید آقایون، اولا در باب قبول این نزاع معنا داره. میگیم وقتی شما آمدید قبول کردید، آیا این قبول جزء و سبب است برای نقل، میشه ناقل، یا ایجاب تمام و سبب است در نقل، قبول میشه کاشف. حالا الان یادم افتاد تو پرانتز عرض کنم، ولو مراقب باشید بحثا خلط نشه، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب بیعشون در یکی از تحقیقاتشون می‌فرمایند که اصلاً با ایجاب تمام معامله عقدیه واقع میشه، یعنی رو قول و فرمایش ایشون قبول حتما باید جنبه چی داشته باشه؟ کاشفیت داشته باشه. حالا این یه بحثی است که ما هم در کتاب البیع این نظر شریف ایشون رو مورد تحقیق قرار دادیم، مراجعه کنید در بحث‌های بیع ما موجوده. حالا اینجا ما می‌خوایم عرض کنیم که در باب قبول تصویر نزاع در این که آیا قبول ناقلون، یعنی جزء دوم سببه، یا کاشفون، این معنا داره. اما رد یعنی چه؟ بگیم رد آیا ناقله یا کاشف؟ و لقائل ان یقول، اصلا در مورد رد این نزاع معنا نداره. رد یعنی رد اون ایقاع، و وقتی شد رد در ایقاع یعنی رد من الاصل، یعنی گویا از اول هیچی نبوده. وقتی رد میکنیم، شما در بیع عرض میشود که فضولی، اونجا میاد میگید که آقا اجازه کاشفه یا ناقل. خب بعدم که میگید کاشفه، میگیم از چه زمانی کشف میکنه؟ کشفش هم حقیقیه یا حکمی؟ بحثایی که اونجا داره. در مورد رد، اگر یه وقت بگیم آقا رد من اصله، میشه کاشف. یعنی بگیم الان که ما رد کردیم، این کشف از این میکنه از اول چیزی واقع نشده. اگر گفتیم رد ناقله، یعنی تا حالا ملکیت بوده، از حالا به بعد که این شخص رد کرد، منهین رد این ایقاع باطل میشه. اون وقت نتیجهش اینه، اگر گفتیم منهین رد، یعنی اصلا گفتیم ناقلیه، داری منهین رد، این نماعاتی که این مال، مال موسی به از زمان وصیت تا این زمان رد داشته، تمامش مال موسی لهه. اگر گفتیم رد، رد من اصله، یعنی کاشفه، نماعاتش هم تمام مال خود موسیه، حالا که موسی مرده باید بدن به وراث. آیا معنای ناقلیت و کاشفیت در رد اینه؟ بیاییم بگیم که آقا رد، نگید فقط رد به اصل میخوره، ریشه رو میزنه، ردم دو جوره. اذا قلنا به این که رد، ردون من هین رد میشه ناقل، مثل این که میگیم اذا کان القبول و ناقلا، یعنی من هین القبول ملکیت میاد. اذا قلنا به این که رد کاشفه، یعنی من هین الایقاع، یا بگیم ردون من اصله. خب ظاهرا مرادشون از ناقلیت و کاشفیت همین باشه. پس اولا تصویر نقل و کشف در باب رد به همین بیانی است که عرض کردیم که مقصود از ناقلیت یعنی ردون من هین رد، و مقصود از کاشفیت یعنی ردون من هین الایقاع. چرا؟ خب بله، الان که رد میکنه یعنی آقا این ایقاع از اون اول واقع نشد، معنای اعتباریه دیگه. نه، اثرش لولا رده، اثرش لولا رده آقا. نه حالا در اونجا اینو نمیگیم، حالا نه ببینید ایقاع یعنی نیاز به قبول نداره. حالا ازه فرمید، حالا نه، دو قوله. یه قول این است که در بعضی از ایقاعات رد اثر نداره، مثل طلاق، مثل طلاق. یه قول این است که در بعضی از ایقاعات رد اثر داره، مثلا در باب ابرا ممکنه کسی هم حرف بزنه، بگه آقا تو ذمه منو بری کردی، من نمیخوام بری بشه، من میخوام پول تو رو بدم. نه خب مشهوری رو میگن، مشهوری رو میگن، ولی این احتمالش هم وجود داره. ایقاع یعنی اونی که نیاز به قبول نداره، اما اعم از این است که درش رد جایز باشه یا رد جایز نباشه. عرض میکنم که پس اولا تصویر ناقلیت و کاشفیت در رد رو بیان کردیم. حالا مرحوم محقق عراقی میفرماید که اینی که مرحوم سید میگه لا یجوز له الرد، این روی این مبناست که ما قائل به ناقلیت بشیم. اما اگر ما گفتیم رد کاشفه یعنی از اصل منهدم میکند، بعدم میگن ظاهر ادله وصیت هم همینطوره، این فیجوز له الرد، لذا اگر رد کرد دیگه از استطاعت هم چی میشه؟ یعنی وقتی رد کرد کشف عظیم میکنه از اول مستفی نبوده، نه اینکه حالا استطاعتشو از بین میبره، چون اتلاف استطاعت درست نیست. اگر کسی بخواد استطاعتشو از کسی مستفی شده، حالا بخواد زاد و راهلشو از بین ببره، همه میگن این جایز نیست، حجم برش استقرار پیدا میکنه. اما وقتی ما مسئله کاشفیت رو آمدیم مطرح کردیم، این کشف عظیم میکنه که از اول مستطیع نبوده. خب این عرض میکنم که فرمایش صاحب عاشیه بر عروه مرحوم محقق عراقی. اینجا عرض بکنم تنها کسی که از مرحوم سید من دیدم دفاع کرده، مرحوم آقای هاشمی در همین کتاب الحجشه، که ایشون کلن میگوین این آدم یصدق علی ان عنده ما یحجبه. الان موسی وصیت کرده، وصیت رو هم میگیم ایقاعه، این الان ملک موسی لهه، نیاز به قبول نداره، پس نمیتونه رد کنه. اگر رد کرد استطاعتشو از بین برده. و به عبارت اخرى ایشون هم روی قول به این که وصیت تملیکی عقده متوقف بر قبوله، هم رو قول به این که ایقاعه، ایشون میفرماد در هر دو صورت عرف میگه اندهو ما یحجبه موجوده و صدق میکنه. عرض میکنم که میفرماد چون این چنینه لذا این فرمایش سید فرمایش متینیه. خب ببینید اینجا در اون قسمت اول که ما عرض کردیم این وصیت مثل هبه است، همانطور که در هبه قبول واجب نیست، استطاعت حاصل نیست قبل از قبول، در وصیت تملیکی بنابراین که عقد باشه مسئله همینه بدون هیچ تردیدی. تقریبا اگر بخوایم بگیم باید بری قبول کنی میشه از باب تحصیل در استطاعت. فعلا یه مالی که ملک این باشه که یصدق و انده ما یحج به، این عرفیش از جهت عرفی صدق نمیکنه یا لااقل مشکوک و صدقه و نمیدونیم بر این انده ما یحج به صدق میکنه یا نه. شک که در استطاعت هم که داشته باشیم مستلزم این است که بگیم حج واجب نیست. اما این قسمت دوم، قسمت دوم باز حق با مرحوم محقق عراقی، رد چون به اصل عمل میخوره. وقتی میگه آقا من قبول نمی کنم، شما به عرف بگی خب این میگه من قبول نمی کنم یعنی منهین از حالا به بعد، اما منافعی که تا حالا داشته مال من باشه. نه، این میگه من این ایقا رو قبول ندارم، اصلا قبول لازم نیست، میگه من رد میکنم این ایقا رو. وقتی رد کرد کشف عظیم میکنه از اول اندهو ما یحج به نداشته، چطور ما بیاییم قائل به استطاعت بشیم؟ لذا این تعلیقی که مرحوم عراقی دارن تعلیقی به جاییه و فرمایش تمامیه که آقا اذا قلنا به این که رد ناقله لا یجوز له الرد، اذا قلنا به این که رد کاشفه یجوز له الرد، وقتی رد کرد کشف عظیم میکنه که مستطیع هم نبوده. هازا تمام کلام در این مسئله 28. اگه آقایون سوالی دارید بفرمایید.
این با حرف قبلی حضرت علی تضاد هست.
کدوم حرف؟
قبلی شما این بود که آقا در رد کاشفیت و ناقلیت معنا ندارد.
نه، اینو برای توضیح مطلب گفتیم، گفتیم ابتداعا آقای مقدسی گفتیم ابتداعا لقائل لن یقول که ما معنا نزاع فی الرد، این نزاع فقط در قبول معنا داره، اما در رد یعنی چه ناقل یا کاشف؟ بعد جواب دادیم گفتیم بله تصویر نزاع در رد به اینه که اگر گفتیم رد مراد اثر رد منهین رده، هازا مسابق لنقله. اگر گفتیم رد اثرش منهین اصل ایقاع به اصل میخوره، هازا مسابق للکش. یعنی ما اول آمدیم اونی هم که شاید در ذهن شماها بود گفتیم بله لقاء لنن یقول آقا این نزا فقط در باب قبول معنا داره، در باب رد اصلا معنا نداره. بعد گفتیم که خب ممکنه تصویرش به این باشه و همین بیانی که عرض کردم. حالا اگر شما این تصویر رو نپذیری از اول فرمایید آقا این نزا در باب رد اصلا معنا نداره، دیگه جای برای این حاشیه نیست، ولی بیانش همین بود که عرض کردی. چی فرمودا؟ نه، این که رد این رد عرفیه. اگر شما الان فرض کنید حالا یه کسی اومد گفت آقا من رفتم بازار برای شما، یا رفتم این خانه رو برای شما خریدم، شما میگه بی خود خریدی من نمیخوام، به عرف مراجعه کنیم عرف میگه این میخوره به اصل معامله. حالا ما در باب کاشفیت و ناقلیت اونجا ممکنه یه ادله‌ای هم برای کاشفیت اقامه بشه، کما که مشهورم قائل به کاشفیت هست، ولی یعنی برای ناقلیت یه ادله برای ناقلیت بیاد، اما از جهت عرفیش که حساب بکنیم، عرف میگه آقا این میخوره به اصل، یعنی غالب کاشفیته. چی فرمودا؟ این چی؟ نه ایشون میگه صدق میکنه، ما قبول نداریم صدقشو، ما قبول نداریم، نخیر نیست، رو نظر ما مستطیع نیست، نخیر رو نظر ما مستطیع نیست. یعنی در حقیقت حق با امام هست و حق با تمام این محشین، اکثر محشین عروه که میگن اگر گفتیم وصیت تملیکی عقده، این آدم قبل از قبول مستطیع نیست و قبولم بر این آدم واجب نیست. اگر گفتیم وصیت تملیکی ایقاع، اینجا این مستطیع هست، منتها اذا قلنا به این که رد نقل، این لا یجوز له الرد، اذا قلنا به این که رد کاشف، یجوز له الرد و کشف از این میکنه که مستطیع نیست. ملک مصالحه،
ملک مصالحه، یعنی که شکی
نه،
یک سال بعدش متوجه میشه بهش میگه و رد میکنه.
خب
آیا واقعا رد کاشفه؟
بله واقعش نه، کاشفه. چرا؟
بعد اینه که به این آقا میگن آقا همین که آقا اون شخص از دنیا رفت ملک تو شد،
ملک این شد لولا رد، ملکیت لولاییه داره آقای اجازی، ملکیت لولاییه داره، یعنی ملک موساله هست لولار این که رد، اما اگه رد کرد ملک اون، کشف از این میکنه از اول ملک اون نیست. نه این خلاف متفاهم عرفه، این متفاهم عرف این نیست که شما میفرمایید. عرف میگه آقا وقتی رد کرد معلوم میشه از اول مربوط به این نبوده و مربوط به وراثه. فرق ماهویش هست که این به قبل تو نیاز نداره، به قبل یعنی نه سکوتش، سکوتش همین قبل توه اصلا، نه میگیم اصلا توجهی هم نداره، رد هم نکرد و مرد مثلا. بعدم بیایم میگیم آقا این دیگه رد و عدم رد چیزی نیست که به ارث بخواد برسه. البته در این رو داریم که اگر موساله مرد این مال به ورثه موساله میرسه. یکی از جهاتی که اینجا آقایون عنوان کردن در این که ما بگیم این یک عقدی مانند سایر عقود نیست همینه. میگن آقا چطور بگیم این عقده در حالی که موساله مرد، یعنی موسی مرد، موساله هم خبر نداشت مرد، حالا منتقل میشه به ورثه موساله، در حالی که اگه عقد باشه تا موساله خودش قبول نکنه اصلا مالکی نشده تا بخواد منتقل به ورثه موساله بشه. ببینید عقد میگیم نیاز به قبول داره، ایقا میگیم برای ملکیتش نیاز به قبول نداره، مالکه. حالا اگر یک کسی گفت من نمیدونم هنوز رد بکنم یا نکنم ولی هنوز مالکه، مالک هست تا بعد که مرد، میگیم خب همین ملکیتش منتقل میشه موس ورثش، شاید دیگه بگیم ورثم دیگه حق رد کردن نداشته باشه. یعنی بگیم رد از چیزایی نیست که به ارث برسه. خب هازا تمام الکلام در این مسئله 28. مسئله 29 این مسئله است که عنوانش رو عرض میکنم که اگر کسی قبل از آنی که مستطیع شود نذر کند که هر سال عرفه را در کربلای امام حسین علیه السلام باشه، رزقنا الله زیارت قبره الشریف، اگر کسی چنین نذری کرد، مستطیع نشده هنوز، میگه من نذر میکنم لله علیه که هر سال عرفه در کربلا باشم. خب یه ماه مثلا بعد از این نذرش یه مالی گیرش میاد مستطیل میشه، یعنی این مال کافیه برای حجشه. اینجا بحث این است که آیا این استطاعتی که الان به وجود میاد اون نذر قبلی را منحل میکند یا منحل نمی کنه؟ این خیلی بحث مهمیه. آقایونی که در اصول خدمتشون بودیم یادشون هست این بحث رو کجا مطرح کردیم؟ احسنتم، در بحث تعادل و تراجی، در مرجحات باب تزاحم. در کدوم مرجح؟ احسنتم، اونجا گفتیم یکی از مرجحات باب تزاحم اینه که اگر دو تا واجب داشته باشیم، یک واجبش مشروط به قدرت عقلیه است، دیگری مشروط به قدرت شرعیه، اونی که مشروط به قدرت عقلیه است رجحان دارد بر اونی که مشروط به قدرت شرعیه است. خواستید مراجعه کنید در اواخر سال اول بحث تعادل و تراجیح ما، اونجا جلسه 96 97 98 99 و 100 این بحث این فر رو هم اونجا مفصل مطرح کردیم، اونجا هم نظر خودمون رو ذکر کردیم، اما باز مجددا اینجا هم حواشی عروه رو ببینید، هم مرحوم والد ما خیلی دقیق و منظم این بحث رو اینجا در کتاب تفصیل الشریعه مطرح فرمودن، انشاءالله برای روز شنبه. و صلی الله علی محمد.